بسم الله الرحمن الرحیم. انسان در موضوع علم سه مسیر پیش رو داره، یا به عبارتی سه وجه در موضوع علم انسان میتونه باهاشون مواجه بشه، و کلن هم غیر از این سه وجه یا سه مسیر چیزی نیست که انسان بتونه در علم بررسی کنه، همش در این سه مسیره. این آیات هم داریم دیگه، مباحثی که درش تخصیص زده میشه، مثل اینکه گفته میشه 4 نوع شخصیت داریم، مثل اینکه گفته میشه 2 نوع وجود داریم، اسفل عالی. وقتی تخصیص زده میشه اون مباحث، مباحث کلی و تعیین کننده است. اگر کسی از اون مباحث بتونه بهره‌ای ببره، بلا تشبیه مثل ابزاری که مثل آچار که باش ماشین باز میکنن و دمکن باز میکنن، شوفاش باز میکنن، همه کار میکنن، میتونه از اون استفاده کنه. یه علتی که برخی فلسفه براشون سنگینه و اذیت میشن این است که چون جنس فلسفه مباحث تخصیصیه، بعد من چجوری ذهنم رو جمع کنم تو این تخصیص؟ یه قدری کار ببره، وقتی کار ببره اون فرد آچار به دست میشه دیگه، اصطلاحا. حالا از ساعت علمم معذرت میخوام، مثالش اینطوره، حتی حالا ما آچارم برای خودش شعنیه. این هم از هم مباحثه که انسان در موضوع علم سه وجه بیشتر نداره یا سه مسیر پیش رو داره، که حالا من این مسیر رو عامیانه میگم، کلمه مسیر رو، وجه همون کلمه فلسفیه. وجه اون نوعی هست که ما مواجه میشیم. خارج از این سه وجه متصور نیست. کسی تونست تصور کنه خب جایزه داره دیگه. مثل اون جایزه که کسی بتونه ساعت 12 ظهر 12 ظهر رو تبدیل کنه به 12 شب، جایزه داره. گرچه هر کدوم از این سه وجه هم در خودشون اوج و اوسط و فرودی دارن. فرود هم فارسی گفتیم بفهمیم، سفلا. یعنی ما سه وجه علم داریم، یه انسان داریم، یکی از این سه وجه رو داره که حالا عرض میکنم. ولی اگر یه انسانی وجه شماره 2 رو داره، رفیقش هم وجه شماره 2 رو داره، اینا لزوماً شبیه هم نیستن، چون هر کدوم از این سه وجه ها اوج و اوسط و فرودی داره. ما بین فرود و اوج میگن اوسط دیگه، یعنی طبقه نیست، مراتبه مراتبه مراتبه. یه کسی تو این وجه شماره 2 در اوجه، یه کسی در اوسط وسطه، یه کسی در فروده، اینا با هم متفاوتن ولی در وجه اشتراکن، که حالا عرض میکنم اون وقت آسون میشه. پس به زبان ساده هر انسانی در موضوع علم یکی از این سه وجه رو داره و هر کدوم از این سه وجه هم شدت و ضعف دارن. اون اوج و فرود و اوسط و فیلسوف میخواد بگه کلمه تشکیک به کار میبره، یعنی شدت و ضعف. نه، مثال بگم، اونی که تو پوشیدی پارچه است، اونی که دوستت پوشیده پارچه است، اونی که اونم پوشیده، اون آقا هم پوشیده پارچه است، این پرچم ها هم پارچن، این پرده هم پارچه است، هرچی اون چادر خانم ها هم پارچه است، مانتو هم پارچه است، همش یه جنسه، یه وجهه. ولی چرا اینی که پوشید رو پرده نمی کنن؟ چون این لطیف نخ پنبه است. چرا اونی که پرده است و پرچم نمی کنن؟ حالا به دلایل مختلف. این شدت و ضعف رو می فهمه. این که حالا این متوجهشون بعد اون وجه ها بهتر فهم میشه. حالا اون سه وجه چیه؟ وجه اول که جهله. جهل، چون من در مورد جهل و کلا مباحث فلسفه علم تو 40 مفصل صحبت کردم، دیگه نمیخوام برم رو مبانی، به یه زبان دیگه نکات دیگه عرض میکنم. اون مبانی این که فلسفه بحث کنیم سر جوش هست، اینو سعی میکنم به زبان دیگه بگم که تکرار نشه اونها. اون جهل چیه؟ جهل اون موضوعی هست که این انسان ازش بیخبره، اون موضوعی که در خارجه ولی این انسان ازش بیخبره. این انسانی که از اون موضوع مد نظر بیخبره رو بهش میگن جاهل. این شد وجه اول یا مسیر اول. یه موضوع قرار بدین به نام چی قرار بدیم که بروز باشه؟ بگیم دین. دین خوبه؟ یه موضوع داریم دین. سه وجه میتونیم باهاش مواجه بشیم تو مسیر علم. این نفر اول که از دین بیخبره جهل داره، شد وجه اول. بعد حالا عرض میکنم. وجه دوم این است که این انسان از اون موضوع خبر داره، اون میشه علم. اینجا دیگه میفهمین اگه به طور افالش یا و از داده ها بریم خیلی هم خوبه. وقتی میگیم او به دین علم دارد، یعنی به دین چی ندارد؟ جهل. اگر جهل دارد چی ندارد؟ علم. آه، یکی از جذابترین مباحث در مورد علم همین بحث امشبه. اینقدر مثل پاییز این برگا میریزن این برگا میریزن، بعد انقدر مثل پاییز هیجان داره، هیجان داره دیگه، یه باد میاد یه قدری هم سرد ولی هیجان داره. اگر نسبت به اون موضوع که مثلا دینه علم داره، جهل نداره. اگر جهل داره، علم نداره. باز میکنم وجه سومم که معرفته. پس شد جهل، علم، معرفت. حالا من اینا رو یه قدری تبیین میکنم. غالبا ما به حسب اینکه در فارسی زیغ کلمات داریم که خیلی بحث کردم من و تا قیامت هم بحث کنیم تمام نمیشه. اصلا من اینقدر دوست دارم، یکی از دوست داشتنی ها قول دخترهای که فانتزی ها نیکی چند جد بتونم کتاب بنویسم اسمشو بزنم تحریفات. تحریفات یه جلدش هم تحریف قرآن کریم باشه که اثبات کنیم قرآن تحریف شده. یا علی، یه دیگه بعدیش تو اوینه. بس ادامه بس. بعد اونجا تو اون کتاب بگیم بابا قرآن تحریف نشده، ترجمهش تحریف شده. نوشته لهو و لعب، شما تو ترجمه نوشین بازی. از جامعه اسلامی بازی رخت بر بس رفت. چقدر بازی مهمه. حضرت یعقوب حضرت یوسف رو خیلی دوست داشت. حضرت یوسف هم خیلی دوست داشتنی بود. هر کار میکردن این برادر رو داداش کوچولومونو بده ببریم، نمیده ببریم. چرا ببریم؟ آخر رگ خواب پیغمبر عصرشون رو پیدا کردن. بریم بگیم میخوایم بریم بازی. گفت میخوایم بریم بازی. یوسف هم گفت بازی ببریم. بازی اینقدر مهمه. بعد تو ترجمه لهو و لعب می نویسی بازی، علما هم دیگه بازی نمی کنن، نسل بعدشون بازی نمی کنن. تو خونه ای که بازی نشه امکان نداره گرما باشه، امکان نداره گرما باشه. من وقت یه جا مهمون بودم، فکر می کنم خونه 40 متر بود، شاید پایین تر، چه بسا نمیدونم، شاید 40-45. بعد نمیدونم چقدر گرمن. خب ما هم چیز داریم دیگه، مثلا شما کارت ماشینه، ماشینا رو تحلیل می‌کنیم، ما هم کارمون آدمه، انسان ها رو. دیدم این گرما عادی نیست. هی گذشت خدایا. گرما مستقیم از ایمان نمیاد. گرما از نوع زندگی میاد. یعنی یه کسی بی ایمان میتونه گرم زندگی کنه. یکم این که گذشت ما گفتیم خب اجازه بدیم مرخص بشیم. ولی ما اون طور رو نمیدیدیم. یه اتاق کوچیکم داشتم. این آقای خونه گفت کجا؟ تازه میخوام پینگ پونگ بیارم بازی کنیم. پینگ پونگ بیاریم بازی کنیم. من با خانمم همش اینجا پینگ پونگ. پینگ پونگ باز میشد خونه پر میشد، ولی بازی میکردن. من حالا نمیگم همین پینگ پونگ بازی کنن، این حالت بازی. موضوع این لالبه این فرمود که رئیسان فرمود کار کن 8 ساعت، بعد استراحت اون 8 ساعت، یه 8 ساعت هم داره. حالا من توی متن انشالله اینو میارم. بازی کن، یعنی تو اون یه تایم خاصی بازی کن. بعد انگار حالا من میگم انگار اون عالمی که سوال کردی یه قدری بهش برخورده اینجوری ازت نگاه کرده. بله حضرت بعد ادامه میده میفرماد آخه اون بازی اون دوتا وقت جدی تو ساپورت میکنه. حالا ساپورت که حضرت نمیگفت، ال ساپورت میپوشونه، هم پوشانی میکنه. احتمال دیده بود اون نفر اون بازی در شأن ما نیست، گفت بود اون بازیه خوب باشه، بازی اون چیزی هستی جدی نیست، اون خوب باشه توی جدیت هم ما حالا یه قدری بازی میکنیم با هم، کسی از بیرون جمع ما رو میگه اینو خلن، نه بازی میکنه، خل نیست، خل اونیه که بازی نمیکنه. اگه مغز استراحت نکنه از همه چی خسته میشه، زورش به خدا و پیغمبر نمیرسه، وگه نه از اونام خسته میشه، شاید هم برسه زورش نمیرسه. حالا شما اونو ببینی با یه ترجمه تحریفی لهو و لعب زیرش میشه بازی. او بهترین بازی بازی که دادم تکون بخوره، بعد بهترین بازی بازی هستش که آدم به وجد بیاره، بعد بهترین بازی بازی هستش که آدم خستگیش در بره، بعد حتی الان تو این عصر مقداری استحباب داره دیگه پی اس و اینها از مستحباته، و یه آخرش باید دقت بشه اگر جدی شد بازی نبود، کل کل شد، قهر شد، جرزنی شد. کی جرزنی میکنه؟ کسی که جدی بگیری یا کسی که بازی کنه؟ جدی. تازه اینا میگن اگر جدیت اوج بگیره میشه قمار، گهی حرامه. بحثم به درازا کشید. ببین یه ترجمه اشتباه، لهو و لعب، چون فارسی زیغ داره، لهو و لعب فارسیش میشه اون کاری که نه خودت میفهمی چرا انجام میدی، نه ثمره ای داره نه خیری داره، اگه بررسی کنی همش ضرره، همش ضرره. بازی اینطور نیم. من تا چند سال پیش، حالا الان نمیدونم، تا چند سال پیش میدونستم که آقا با نوه هاشون تو حیات والیبال بازی میکنن یه دستی، ولم نمیکردن. این نوه خسته میشه بازی کن بابا، او برو با یکی دیگه بازی کن آقا جون، من کار دارم. یه آقا بازی میکرد، همین الان نشم، حتی یه دختر خانومی با آقا نامونه شد، این رسانه ها زدن اینو چند سال پیش که آقا چیکار کنیم برای نمیدونم سیر و سلوک و تسکیه، یه تیکه که آداش این بود، یا آقا پسر و یا دختر خانم هست بزنید میان که بازی فکری بکنیم. اینا میگن همش صبح هم قدوس، اونا مشکل داره. اگه از عالم جدیت آدم ها فاصله نگیرن از عالم جدیت خسته میشن، بعد این بگه تو، این بهش برمیخوره. این دوست داره بره خونه پدرش، به خانمش میگه بریم خونه پدرم. چی پدر؟ چیکار کردن ما؟ وایسو بریم میه. اون میگه حالا بریم خونه پدرم. میگه نه اون سیاده. دیگه عالم جدیت هیچ جذابیتی نداره. این چقدر مهمه؟ این تحریف شده. دیگه ما تو ترجمه تحریف ده. یکی اون تحاریف اینه. بحث علم و معرفته که تو فارسی بین علم و معرفت هیچ فصلی نیست، یعنی قطعشون نمیکنه. علم همون معرفت میشه، معرفت هم علم میشه. ببینید ما چه بچه مشکلی میفتیم الان میشد میکنه. رو باید دقت کنیم که غلطه. علم خودش یه شأنیه بالاتر از جهل و پایین تر از معرفت، شأن وسط. معرفت خودش یه شأنی بالاتر از علم، بالاتر از معرفت هم نداریم. برای همین شما دقت کنید چی میگم، برای همین شما تو زیارتنامه های اصیل شیعه، زیارت جامعه، زیارت امام رضا، اینا که متقنه، دیگه بحث علم رو ندارین. عارفن به حقک، عارفن به حق، همش بحث از معرفته. یعنی من به شما علم ندارم، ببین که بچه بودن داشت، الان معرفت دارم. یا توی مبانی انسان شناسی دینی مثل معرفت نفس، نمیگه علم النفس، میگه معرفت النفس. من عرف نفس فقط عرف عرف، میگه معرفت الله، اول العلم معرفت الجبار، آخر العلم علم معرفت الجبار. اولویت تو معرفته، اوجش تو معرفته. تو علم رد نمیکنه که حالا عرض میکنه. این معرفت همون علم نیست، یعنی دانستن نیست، دانستن علمه، غایت علم، اونجایی که علم به اوج میرسه یه جلوه میکنه، اسمش معرفت. حالا من این قدی تبیین کنم این مشخصه و دوباره از اول من تبیین کنم. جهل که مشخصه، جهل یعنی این انسان نسبت به اون موضوع واقف نشده، بیخبره. ولی دقت کن برگ پاییزی اینجاست، این بیخبره ولی بی صحبت نیست، بی نظر نیست، بی تحلیل نیست، خیلی حرف میزنه، کی جاهل ولی بیخبره، از موضوع بیخبره. این جاهل اون کسی نیست که سکوت داره، یه وقت یه عمری هم کتاب نیست و جهل داره. من خاطره گفتم الان بگم سعیرتشم، من یکی از جایی که نوجوانی جذب فلسفه شدم وقتی بود که کتابه اشکالات فلسفه رو از یه طلبه خوندم، که حالا این طلبه اون وقتها تازه رئیس کیهان، ریاست کیهان بود، عوض شده بود، بعد شد نمیدونم چی. همین امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، ایشون ضد انقلابه، ضد رهبریه و بی ادب و گستاخه. اون وقتا که آخون بود کتاب نوشته بود در رد فلسفه و یه کسی به خاطر اینکه منو از فلسفه زده کنه این کتاب من داد، یه آخون دیگه، یه شیخی این کتابو این شیخو من داد، من این کتابو خوندم انگار دو تا بال داشتم، دو تا بال دیگه درآوردم، پرواز کردم به سمت فلسفه، اینقدر که این کتاب ابلهانه است. یعنی این برداشت رو بهترین جاهای فلسفه رو آورده بود بعد نقد کرده بود، من اون بهترین جاها رو میخوندم بعد نقد رو میخوندم، میدم درست میگه که تو چی میگی. خیلی عجیبه، خیلی عجیب. به اون کتاب همیشه میذاشتم قدیم جلو، روی نویسندش هم با ماژیک کشیده بودم یاد خودش نیفتم، بعد اینقدر از اون مطلب من استفاده میکردم. ببین چقدر در مورد فلسفه صحبت کرده ولی شأنش جاهله. چرا؟ چون خودم چی صحبت میکنه، او به آن موضوع خارجی واقف نیست، یه فلسفه رو ایجاد کرده داره اونو نقد میکنه تو ذهنش، متوهم. یعنی همین حرف میزنن موضوع رو، بگی دین، دین احسن، جاهل به دینه چون دینو کشف نکرده، اما نظر نداره. چرا؟ رد، تکفیر، حتی تایید. پس جهل سکوت نیست، جهل یعنی او به اون موضوع خارجی واقف نشده. خب معلومه یه کسی بخواد ضد فلسفه صحبت کنه باید از اول تا آخر فلسفه رو یه دور بره. من یک نفر رو سراغ ندارم که از اول تا آخر فلسفه رو یه دور رفته بعد گفته نه. پس چیو نقد میکنه؟ میشه جهل میسازه. یه کسی که من کنم اسمشو بخم اشتباه، اما دیگه یکی از حکما شاگردش بود، ولی خب شاگرد جاهل بود دیگه، شاگرد جاهل هم دارم. توی جمعی گفته بود این آقای ما شبای جمعه میره معراج، گفته بود نه، یعنی بعد پیامبر فقط آقای شما تو حوزه علمی قوم میره معراج. جستم خب گفتم آقا معراج، خب اصلا بگو میره کربلا مونه. اومدن این یکی شاید تازه آشنا شدن تعجب کردن، اومدن پیش این خود آقا، گفتن آقا شبای جمعه کجا میرین شما؟ گفت هستیم میبرم. گفتن شنیدیم میرید معراج؟ گفت معراج چی کفری ها چی؟ گفتن نمیر نمیر، قسم بخور به خدا نمیرم. بعد اومدن به این آقا گفتن که خودش گفت نمیرم، گفت خوش نمیفهمه میره. آره خودش متوجه نیست. گاهی چیزم نگم بگذرم، هی شغل میگیم فکر کردین حتما میگم، خواهی این سریو نگیم که. ببین که میگم جهل اگه بابشو باز کنیم خودش میشه یه موضوع. 40 سال، 43 سال از انقلاب گذشت، چند سال از زعامت مقام معظم رهبری گذشته، میکنم 30 خورده ای سال دیگه، 30 خورده ای سال هیچ کس جرأت نکرد، هیچ کس علمشو نداشت، هیچ کس معرفتو نداشت، سه وجه بیشتر نداریم. حالا من میگم جرأت، که با مؤدبانه باشه میگم جرأت، وگرنه میگفتم جهل. هیچ کس جرأت نمیکرد بیاد توی تریبون مثل مصاحبه، مثل رادیو تلویزیون، صریح یه حکم شرعی که فتوای آقاستو بگه. تا آقای زرقامی اومد گفت، حتما اون برنامه افق فلسطین آقای زرقومی رو ببینید به عنوان یک کتاب درسی. من به خودشونم گفتم شونم تفاوتی میگم عالی بود مثلا هیچ. بذار این گروه همه ببینه. ایشون صراحتا مطلب و حالا شما یه قدیم ایشون به متن ما خیلی لطف داره. یکم شما ببینید مباحثو قشنگ واسهتون حل شده است. ایشون با جولیو پتروس شروع کردن. البته مرجی شروع کرد. بعد گفت فتوای آقا صدای زن اشکال نداره. بعد خودش اتاق فرمان رو میبینه میگه من هر چی میگم یک دو نفر حالشون بد میشه اونجا. برنامه زنده است ترس نداریم. فتوای آقا این صدای زن اشکال نداره مگر اینکه صد در سبیل الله کنه تمام موضوع بعد. هر کاری هم مجری واسه هیچ کاری نمیتونست بکنه. چون آقای همون جمع لو میره واسه مردم ما که ایشونو کامل میشناسیم. بعد اونجا مجری هم میگه که شما قبل از اینکه فرهنگی شین مردم نمیدونن مسئول موشکی جمهوری اسلامی بودیم. بله اینم به شما بگم من به حزب الله موشک دادم به فلان. یعنی موشک هم میزنه فقط فلاسفه شلیک ندارن. اون شب چنان میزنه اون اتاق فرمان هی پروبال میزنن ایشون هم یه خندش میگیره. حالا ببینید خدا کنه سانسور هم نکنه. زنده هم بود گفت آقا خیلی برنامه زنده خوبه من حرفا بزنم. خوب اشکال نداره رو چرا هیچ کس نمیگه؟ برای اینکه اینا نسبت به اسلام که ایش نسبت به ولی فقیه هم جاهلن. چرا ایشون اومد بشه ولی فقیه؟ هزاران آیت الله دیگه نشن. چون اصل دینو کشف میکنه با ذهنش فتوا نمیده. حالا ما تو اون فلسفه موسیقی و اینا گمون کنم بحث کردیم در مورد اینکه چرا صدای زن نمیشه حرام باشه. صدای حرام داریم ولی صدای حرام رابطه به زن و مرد نداره. میشون یه مرد بشه میشه یه زن بشه ولی آخر حالا برنامه هم ببینیم. میخوام بگم این دایره جهل اینقدر زیاده که بعد خودش هم ایشون میگه خب ایشون یکی از شاگردای عالی شهید مطهریه. خیلی ایشون شهید مطهری رو درک خوبی کرده از مباحثش. درس هم میداد تا چند وقت پیش مسئولیت وزارت رو دادن قشنگ ایشون جلسه داشت. یاد مجازی بود یا حضور حالا کاری ندارم. مطالبش هست. انتشار پیدا کرد درسی. اون شب هم از شهید مطهری بحثی رو میکنه. ما بقیه هم نظر میدن. فقط به این ما بقیه میگیم جاهل. همه اصرار هم اینه که صحبت میکنن جاهلین. کتاب نمیسن. فتوا میدن. ولی جهل دارن. جاهلی مساوی با سکوت نیست. تحلیل داره، همه چی داره، دعوا داره. اما باد هواست. میدونی چرا میگم باد هوا؟ میگن این حرفش باد هواست. مسئله فلسفی دیگه. میگن کسی که ورودی های ذهنش باد هواست، این چرت و پرت میشنوه، خروجی هاش هم باد هواست. همش حرف های سطحی، فضای مجازی، منبرهای مجازی، باد هوا میشنوه. بعد باد هوا یه چیزی هست ولی با حدمالش نه که هواست. شأن دوم که علمه، یعنی این انسان نسبت به اون موضوع دیگه بی خبر نیست. موضوع خارجی رو کشف کرده. فارسیش خوبه، این ترجمه که میکنن از علم خوبه. میگن او اصطلاحاً آگاه هست به آن موضوع. دیگه نادان نیست، ناآگاه نیست، آگاهه. مشکل. اما این دونستن لزوماً بهره بردن نمیاره. یعنی او آگاهه، نه برای تغییر، نه برای استفاده. بهتر از آگاه من این کلمه رو میدونم. با خبره. سنان لعنت الله علیه بعد شمر اومد تو قتلگاه به امام حسین. امام حسین تقلا میکرد که برو اینها. گفت من سنانم نی اعلمو. قسم خورد والله من علم دارم تو کی؟ شباب اهل تو و برادرت شباب اهل جنه. شروع کرد روایت پیامبر رو خوندن. ولی در همون حین هم به حضرت ضربه میزد. زد میگه خب چرا تو که میدونی؟ منفورترین جای تاریخ کربلاست از جبهه دشمن برای ما. یعنی محبوب ترین جای ما کربلاست به حیث یاران سید شهدا و امام حسین. منفورترین جای ما هم کربلاست به حسب دشمنان. اون منفورترین جای ما کربلاست به حسب دشمنان. من فقط یک کلمه توش دارم، علم. علمی که به معرفت نرسه. میگه من میدونم تو. بعد میگه من میدونم مادر تو کیه، فاطمه تو زهرا، ولی میکشم. این بس نگیم آگاهی، کمی کلاسش بلوست، با خبره. کسی که به علم میرسه دیگه بی خبر نیست، با خبره. اما این با خبری باعث مقدمه بشه که شأن سوم معرفته. حالا اینجا رو مدخل اصلی اینجاست، اینجا متوجه میشید معرفت چیه. اگه این مسیر رو نمیمدیم نمیفهمید. معرفت بی خبری نیست، با خبری هم نیست. تو فارسی میگن شناخت، اینم کلمه خوبیه، اینم بهترین کلمه که میشد به کار برد، شناخت. چاره هم ازش ندارم، میگن شناخت. به زبان سابق خودمون بگم، علم داناییه، معرفت داراییه. یعنی کسی که معرفت کسب میکنه آمده یک راهی رو پیدا کنه که بره. اونی که علم پیدا میکنه آمده یک راهی پیدا کنه که بره، نه فقط دوست داره بشنوه، بخونه، با خبر باشه. یه مرتبه بالاتر از اون جاهله. ولی هرچی خطره تو اینه، از دستتون بحث در نره. یه پرانتز کوتاه باز کنم. همیشه یه تاریخ جاهلین ابزار دست عالمین بودن، همیشه یه تاریخ. زن رؤوس دشمنان امام حسین و دشمنان دین در کربلا رو ببینید، همه عالمن. عمر صد امام جماعت، شمر حافظ قرآن، قاری قرآن، جانباز، یزید فارغ التحصیل قسطنطنیه است و الی آخر. اما اون توفاله ها و اینها همه جاهلن، ابزار دست اینا. چقدر زیباست. ولی در دین هیچ وقت از جاهل ها به عنوان سرباز استفاده نمی کنن. رؤوس این ور همه در معرفتن، سربازانشون کجان؟ در علم. اصلا جاهل را نمیدن. دلوقتي قدیه هم میخونی میشن. تو معرفت او نمیاد که با خبر باشه، جذاب باشه، بسهش این بحث رو عنوان میکن. یا کربلا ببینم چی. نه، او در پی یه راهی میگرده که درش حرکت کنه و طوری اون موضوع رو میشناسه که موضوع دین بود دیگه، که بعدش دین رو دارا بشه. اینجا معرفت رخ داده. اگر شناخت و نرفت بهش میگن علم، اگه شناخت و رفت بهش میگن معرفت، اگه نه شناخت نه نرفت که اصلا جاهل کاری نداریم. یه با دیگه بگم، من آمدم آن موضوع رو بشناسم که برم تو شرکت کنم، را بیفتم، یا میشن دارای معرفت، عارف میشن. عارف معنیش اینه که حالا میگم من میشناسم اما لزوما نمیرم میشه عالم. شما که میگفتم، میگم اینه، کاری نداشته باشید عوام به جهالت. به کی میگن جاهل؟ به کی میگن عالم؟ به کی میگن عارف؟ الان بند 13 اوین پر از این عرفایی که عوام تعریف میکنه. جایی استادی میگه که برو یکم بالا، شما میری بالا، میگه برکت. یا الله این بد مرج میگم باشه. آقا مگسه مگه میپره بای میسته؟ یا میگه میخوای بگم تو اون جیبت چیه؟ که چیه؟ یه چی نیست. اون یکی جیبت من بهش ایمان میارم. میخوای یه جوری از کربلا بخونم همه استخونت بسوزه؟ آره میخونه، من بهش ایمان میارم. آه صدای سوزناک عوام اینطوره. ای بدبخت عوام که هیچ خوشبخت نمیشه. عوام به کی میگن عالم؟ به کی میگن عارف؟ حالا جاهل کاری ندارم که جاهل بیخبره. عارف اون کسی هستش که این مسیر رو رفته تو این موضوع، بعد بستری پهن میکنه تو بتونی بری. عالم اون کسی هست که این مسیر رو نرفته، بستری میتونه پهن کنه که تو نری ولی بدونی. مرحوم آقای شریعتی عالم بود، مرحوم آقای مطهری عارف بود. یعنی با شریعتی میشد فهمید، با خبر شد، ولی نمیشد رفت. ولی با آقای مطهری نمیشد با خبر بود، یا باید میرفت یا باید ضد آقای مطهری میشد. حالا آقای مطهری رو کیا ترور کردن؟ بگی ببینم. یه کلمه بگی. عالمین، آفرین. طلبه ها مدرسه عاشق عبدالحسین. من یه شب اونجا دعوت بودم صحبت میکردم، اونجا میگفتم طلبه هم نمیدونستن. گفتم طلبه ها تو مدرسه شما یه اتفاقی افتاده، عاشق عبدالحسین بازار. اینجا غسل شهادت کردن طلبه های قبلی اینجا، آقای مطهری رو شهید کردن. آدم یه کمی ناراحت شده بودن که حالا با تو چی کار دارم. آدم میبینه دیگه، آدم میبینه در یادش میفته دیگه، با تو کاری ندارم. ناراحت چرا میشه؟ نه ما چون اینجاییم چیزی نه با این عالمین خیلی مهمه. من هیچون بحثمون عارف نمیگذارم. اون عارف رفته، تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بستر رفتن رو آماده کنه. پس اگر کسی در پی نرفتن است ولی دانستن، سنخیتی با کی نداره؟ با عارف. ولی با عالم سنخیت داره. کسی که عالم هم که نرفت، کسی که نرفته چطور ما رو ببره؟ بعد شما دقت کنید، امام سامراله، آقا، شاگردای امام و اینا مثل علامه طباطبایی و آقای جوادی و اینا یه نکته‌ای دارن، مثل حاج قاسم، مثل حاج قاسم اصلا به کسی نمیگن عارف. یعنی کل کشور میگه فلان عارف فوت کرد، آقای تسلیت اگر بگه مینویسه جناب حجت الاسلام امام حسین فلانی خدا رحمت کنه صبر بر بازمانده، آقا یه کلمه عارف. امام چی بشه؟ یکیو هر وقت میگه میگه عارف. کیو؟ مرحوم شاه آبادی. چون آقای شاه آبادی کیو برده؟ خودش، خود امامو. کی میتونه ببره؟ با معرفت اینطور دیگه. به همین سا... ولی به هر کی دلتون بخواد میگن عالم. به علمای ازل الازهر هم میگن علمای الازهر. چون ما نباید کاری با عوام داشته باشیم. ما چون دقت کنید، جاهل چه بخواد چه نخواد مقابل ما بستر جهالت پخش میکنه، پهن میکنه. حتی شاید پدر ما باشه، مادر ما باشه، اشکال نداره. جاهل چه بخواد چه نخواد، چون جز جهل ازش سر نمیزنه، جلوی پای ما که حالا ما اختیار داریم بریم یا نریم، بستر چی پهن میکنه؟ جهال. عالم چه بخواد چه نخواد مقابل ما بستر علم پهن میکنه، با خبر بودن. عارف چه بخواد چه نخواد جلوی ما بستر معرفت پهن میکنه. همه این بحثو کردیم برای این خط آخر. تازه کسی که در مسیر معرفت وارد بشه هدایت برش نازل میشه. هدایت خارج از بستر معرفت نیست. دستگیری تو بستر معرفت. حالا اینجا فراز بحث جنود عقل به این رسیده. امام دارن این بابو باز میکنن که دقت کنید، بحث جنود عقل و جهل جهالت نیست، علم هم نیست، معرفته. اعرفو الله اکبر داره ها، که انسان کامل هیچ کلمه ای رو حتی یه قدری اشتباه هم به کار نمیبره. دیگه نمیگه اعلمو، نمیگه با خبرشین، که اعرفو بشناسین. چی بشه؟ میگه حالا اگر بشناسین و بیاین، مثل آدرسی که شما میرین نه آدرسی که میذارید، بیای تو راه باب هدایت باز میشه. این همه گفتن ببین و بیا، عشق چه میگفت؟ بیا و ببین. امکان نداره تو بستر معرفت ما اول حس کنیم یه چیز خوب و بد بریم. همه دنبال حسن دیگه. حسم به نماز شب نیست. آقا و این سوزن حس کنی، میری حالا عوارضی و اینا رو رد کنی، تازه بیفتی جاده اصلی اون گنبد و بارگاه رو ببینی خستگیت هم در میره. دفعه بعد با کله میری، دفعه بعد 10 نفر دیگه هم میبری. متن رو بخونم کمک بشه. مقاله پنجم، در شرح اجمالی از بعض الفاظ حدیث شریف. یعنی امام خودشون اینجا دارن تحریف ها رو درست میکنن. تا آنجا که مقصود اصلی ماست، از شرح قول و علیه السلام، اعرف العقل و جنده. این اعرف دوباره به جنده میاد دیگه، ول جهل و جنده. چرا؟ حالا اینجا ببین فارسیش کنم. معرفت پیدا کنید به عقل و یارانش، معرفت پیدا کنید به جهل و یارانش، جنده سپاهش. بعد اینجا انگار در تقدیر یه کسی بگه چرا تحت هدایت میشید. می چی رو داریم رد میکنیم؟ اینکه کسی این کتاب رو بخونه هدایت، کسی من از ساحت حضرت امام عرض میخوام بفهم، کسی این کتاب رو بنویسه هم هدایت، کسی این کتاب رو بخوره هم. ما در این روزا کتاب خوار میگن، هیچ بگی اینا بخورن کتاب نخورن. کتاب خوار چی؟ کتاب خوام، اون کتاب خوام، من کتاب خوانم، کتاب خوار او خیلی کتاب خوانم. برو آی صالح الله بگو کتاب خوانم، کتاب خوانم، کتاب خوانم. فقط میگه باید معرفت پیدا کنید تا تحت دو، یعنی بشناسید عقل و جند او را و جهل و جند او را تا هدایت پیدا کنید. و از اینجا معلوم شود که معرفت عقل و جهل و جنود آنها مقدمه ای برای هدایت است، نه خود هدایت. و این هدایت یا هدایت به کیفیت استکمال نفوس. حالا گفتم دو نفر تو معرفت وارد میشن ولی با هم تفاوت دارن، اوج و فرود. این هدایت به کیفیت استکمال نفوسه. کدام نفس تو این هی تغییر پیدا کرده؟ و تنزیه، خودشو منزه کرده از اخلاقها و خلقیاتی که قدیم داشته. و تصفیه آن، یه چیزی داره گاهی خوبه گاهی بده، اونو نمیخواد پاک کنه، اونو باید تصفیه کنه با این جنود عقل و جهل که میخونه و یاد میگیره ها، هنوز واردش نشون. که آن نیز مقدمه نفس استکمال و تنزیه و تصفیه است. و یا هدایت مطلق است که هدایت به معرفت الله اس اساس آن است، که میگه حالا اون معرفت به جنود عقل و جهل منجر میشه به معرفت الله. و اینکه این معرفت نتیجه معرفت عقل و جهل و جنود آنهاست برای آن است که تا معرفت به مهلکات و منجیات نفس، من چه کار میکنم احساس پوچی میکنم، مهلکات پوچیه، چه کار میکنم انگار در کشتی نجات سوارم. هر کسی واقفه به حال خودش. یا حالا تو جنود عقل و جهل میفهمی، هر جا جنود جهل میان احساس هلاکت میکنی، احساس بوجود. هر جا جنود عقل میان احساس نجات میکنی. و طرق تخلی از آنها و تحلی به اینها پیدا نشود. میگه تا این معرفت نباشه ما نمیدونیم چجوری خودمون رو خالی از جنود جهل کنیم و پر کنیم از جنود عقل. نفس را تصفیه و تنزیه و تحلیه و تکمیل حاصل نشود. یه نکته رو تحلیه بگم که شاید خود امام دیگه بهش نپردازن، تو کتاب‌های عرفانی که زنده باشیم در آینده بخونیم اونا هست، ای الان نیست. تحلیه بهترین ترجمه فارسیش این است که دهن آدم شیرین میشه، حلاوت. یه عده‌ای هستن، اینو اینجوری بگم شاید بفهمید، دور از جون شما، ولی خب چیکار کنیم روزگار تلخ شدن رو ما میفهمیم یا نه؟ شما سر تکون بدید، من سر تکون بدم، آدم میفهمه تلخ میشه. یه عده‌ای هستن دیگه تلخ نمیشن، همه شیرین میشن. شیرینی بالایش آقای چه زندگی. اینا به مقام تحلیه رسیدن، حلاوت پیدا میکنن و تکمیل حاصل نشه. و تا نفس را صفای باطنی پیدا نشود و به کمالات متوسط نرسد. ما از پایین شروع کردیم، میگه حالا اینجا دقت کنید، اگر من کسی باطنش تغییر کنه به کمالات متوسط برسه، امام میگه نرسه، مورد جلوه اسما و صفات و معرفت حقیقی نگردد و به کمال معرفت نرسه. این که گفتیم تا به معرفت نرسه هیچ خبری از اسماء الله هدایت نیست، اینجاست. این تو مقام جهل که اصلا نیست، تو مقام معرفت یه خبری میدن هست فلانجاست، خب؟ ولی چجوری میتونه برسه به اون کمال متوسطه رو پیدا کنه؟ بلکه جمیع اعمال سوریه و اخلاق نفسی مقدمه معارف الهی است و آنها نیز مقدمه حقیقت توحید و تفرید است که غایت القصوای سیر انسانی و منتهی نهایی سلوک عرفانی است. میگه اینا مقدمه میشه تا اون وقت غایت القصوا، هدف اصلی سیر به انسان جلوه میکنه. چیکار میکنه؟ اول دچار توحید میشه، بعد دچار تفرید میشه که اینا رو بحث سابق بسیم یعنی چی. بعد از اون پس هدایت به ملکوت اعلا و از آنجا به باطن اسما و از آنجا به حضرت هویت. ملکوت اعلا که دیگه یعنی این توجهش به امور مادی نیست، باطن اسما یعنی اسما رو هم بگی، اسم الله بگی، رحیم، رحمان، رزاق، او قلبش میگه. این وقتی این مشکلی براش پیش میاد، به جای اینکه تو ذهنش تو باطنش بگه وای یا ابوالفضل در آینده این میشه، وای اونو چیکار کنم، اون واقعا در باطنش هیچ چیزی نیست جز یا رزاق. بعد این حلاوت میده یا نه؟ ما نهایت حلاوتی که چشیدیم بوده که مثلا از بچه بودیم، از باشگاه میخواستیم بیایم، از دانشگاه، از مدرسه، گرسنه بودیم، بعد خواستیم یه چیپسی پفک چیزی بخوریم، گفتیم نه غذا هیچی غذای مادر نمیشه. ببین هنوز نخوردیم، گفتیم هیچی غذای مادر نمیشه، دهن اونو منصرف شدیم، رفتیم خونه خوردیم، کیف کردیم. چرا؟ چون تو باطن ما اون غذای مادر جلوه کرد. به یک غایتی میرسن سالکین، هر چیزی که تو ذهنشون میاد اون نمیشه. اون چی؟ اسم اللهه. اون اسم اللهه. حالا این نکته رو دقت کن، و از آنجا به حضرت هویت. تازه اینجا اون جلوه هویت الله تعالی بهش نازل میشه، این انسان دیگه احساس بیهودگی نمیکنه. اینو نگیم رد چیم واقعا، حواستون اینجاست. آدم بیهویت که اکثر انسان ها اینجوری هن، هویتش رو از اعتباریات میخواد به دست بیاره، ولی طفلکی نمیدونه. یه روز میخواد با یه لباسی بگه من خیلی خواستم، یه روز با یه مقامی میخواد بگه من خیلی خواستم، یه روز با یه جستی میخواد بگه من خیلی خواستم، یه روز با یه عروس دامادی میخواد بگه. یعنی بچهش میخواد عروسی کنه، او نمیذاره که میگه اونی باید بیتیم متپسند منه، من دوست دارم دامادم مثلا پزشک باشه. هیچ فرقی با نمکی نمیکنه، پزشکی اعتباره. ولی آخر اینا نشون دهنده این است که این انسان یه روز با ماشینش میخواد هویت پیدا کنه، یه روز با کتابش میخواد هویت. همه اینها تمام میشه، این دوباره میره سراغ هویت جدید. یه عده‌ای هستن اینا هر جا باشن به اونجا هویت میدن. نه اگه نونوا باشن یه عده‌ای میگن ای کاش ما نونوا بودیم، اگه بقال باشن یه عده میگن ای کاش ما بقال بودیم، پنچری باشن یعنی پنچرگیری، یه عده آخون باشن، یه عده میگن به عارف باشن، یه عده میگن به بابا بفهم. اینها از چیزی هویت نمیگیرن، اینا تو هر جا باشن به اون هویت میدن. خب بگم کی؟ خب بگم شهدا. مثلا اوس عبدالحسین برونسیه کتابشو یکی میخونه دوست داره بنا باشه، قاسم سلیمانی کتابشو یکی میخونه دوست داره سیکل باشه مدرکشه، و شهدای دیگه. اون باید بدونه که بابا اینا هویه. اصلا اوس عبدالحسین برونسی اگر مرجع تقلیدم بود اوس عبدالحسین برونسی بود. شهید فخری زاده اگر فیزیکدان و فیلسوف و اینها نبود، مثلا میگفتن آقای فخری زاده چی مثلا پنبه فروش، می نداریم تو تاریخ. چون اینا حضرت هویت مطلقه که یکی از جلوات رحیمیته بهشون جلوه کرده، با چیزی احساس هویت کیف میکنن، لذت میکنن، خوششون میاد، خوششون اونو میخرن، این هویتشون در گروه چیز است. بی مرآت کثرت حاصل نشود الا به شناختن جنود و جنود عقل و جهل. تا همینجا بس باشه که اگر این جهل رو ما نگیم چیه؟ جهل یه آینه ایه که نشون میده به تو عاقلی یا جاهلی. اینو حالا تو چی نشون میده؟ این تیکش زیاد مهم نیست عرض کنم. اینو تو کثرت نشون میده. عقل تو چی؟ تو چه مرآتی نشون میده؟ تو مرآت وحدت. بس باش. انسان وقتی جهل داره هدایت نمیشه. اول برای همین هم فهمودن اولین گام همیشه چیه؟ علمه. دکارتی هست اونجا نوشتم ولما الادمه اسماء کله ها، بعد از به وجود آمدن آدم بهش علم داده شد. همه چی هم بایستی از علم شروع بشه. چرا؟ نسبت به معرفت قیاس کنیم نمیفهمیم، باید نسبت به جهل قیاس کنیم، چون با خبر بشه اول بعد حرکت کن. ولی اینو بس هدایته. هدایت انسان جاهل هدایت نمیشه، انسان عالم هم هدایت نمیشه، یعنی علم هم هدایت نمیاره. علم باید معرفت بیاره. تازه وقتی به باب معرفت میرسه، به شرط اینکه اون علم رو انجام بده ها، دقت کنید، چون اگر علم رو انجام نمیده و نمیره، معرفت نیست، چیه؟ علمه، هدایت نمیاد. ولی اگر نه بره معارف رو نشنوه، نخونه، نبینه، صرفا اینا علمه، بشنوه، ببینه، بخونه، ممارست کنه، حرکت کنه، الان نمیفهمه، ولی وقتی حرکت میکنه یه باب هدایت باز میشه. میچرا این نکته رو گفتم برای این خط آخر. ما علم به طرق هدایت نداریم. خیلی زیباست، خیلی زیبا. الله تعالی همه چی رو تو قرآن لو داده. خریت کار میخواد اینو بفهمه. به هدایت میرسه هیچی نمیگه. فقط میگه سبولنا. به راه های خودمون هدایتش میکنه. فزدناهم هدا. بیشتر هدایتش میکنه. خب خدا همینجوری که تو قرآن میگی که کفین و نمیدونم فلان و قل اعوذ برب الناس، بفرمایید از هدایت طرق هدایت بفرمایید. نمیفرمایید، چون قرآن باب علمه، همه چیز تو عالم باب علمه. باب معرفت علم نمیشه، نمیاد پایین. میفهمی چی میگم؟ یا آسان‌ترش کنم، ما میتونیم علم داشته باشیم فردا شنبه است؟ بله؟ بله آفرین. میتونیم هم بی خبر باشیم فردا شنبه است؟ داریم دیگه، دو بی خبر. بی خبر داریم، با خبر داریم. حالا میتونیم بفهمیم فردا چه اتفاقاتی در عالم میفته؟ حتی بعضی یه اتفاقاتی پیش بینی میکنن. همه اتفاقاتو میفهمن؟ همه اون اتفاقاتی که پیش بینی میکنن مو به مو اجرا میشه، محاله. چرا؟ چون باب اتفاق و رخ داد باب غیبه، باب هدایته، باب معرفته، هنوز رخ نداده. ما به چیزی که رخ نداده علم نمیتونیم پیدا کنیم. من الان نرفتم تو مسیر هدایت، اصلا نمیدونم چی میشه، باید برم یه چیزی میشه. اگر کسی اومد طرق هدایت رو علمی کرد، گفت بری اینجوری میشه، اونجوری میشه، اونجوری میشه، هدایتی که من نشده من بفهمم. اللهم صل علی محمد.